پسرانی سبز پوش که با انگشتانشان پیروزی را نشانه می روند. دخترانی که با روسری های سبز رنگ شعار آزادی می دهند. تجمعی که در سکوت تردیدهایش را به نمایش می گذارد. گروهی که یک صدا مطالباتش را فریاد می کند و سرودهای خاک خورده‌ای که در کوچه و خیابان زنده می شوند. یار دوستانی و ای ایران. و ناگهان ردی از خون در خیابان کارگر تهران، ردی دیگر در امیرآباد. جوانی در خیابان ولیعصر بر زمین می‌افتد، ناشناسی در کوچه ناشناس سلاح کمریش را چشم در چشم جمعیت آتش می‌کند و سرودهای فراموش شده دیگری زنده می‌شوند. قسم به اسم آزادی. تمامی این تصاویر آغشته به دود و آتش و سبز و سرخ و اشک و لبخند یک نام را در تاریخ مدنی ایران حک کرد. جنبش سبز. جنبشی که از رأی من کجاست آغاز شد و به استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی رسید. جنبش سبز از زمان آغاز حیات خود به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تمامی معادلات را در ایران عوض کرده است. از بعد سیاسی با احیا و باز تعریف مفهوم اصلاح طلبی، از منظر مدنی با تولد یکی از گسترده ترین جنبش های اجتماعی مطالبه محور در تاریخ کشور و در ابعاد رسانه‌ای حتی نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان با نمایاندن ظرفیت تازه‌ای از گزارشگری شهروندی. رامین جهانبگلو یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران مدنی و نظریه پردازان ایرانی است که به بروز چنین تحولی در بافت اجتماعی ایران اعتقاد دارد. آقای جهانبگلو که تألیفات متعددی را در زمینه جریان‌های اجتماعی و سیاسی به نام خود ثبت کرده، پیشتر به خاطر همین پژوهش‌ها و نظریه‌هایش در زمینه جنبش‌های مدنی و به ویژه حرکت‌های عاری از خشونت در ایران طعم بازداشت را چشیده بود. میهمان این هفته صندلی ویژه رادیو فردا رامین جهانبگلو است که روز پنجشنبه 8 آبان ماه از سوی مؤسسه سازمان ملل در اسپانیا به عنوان برنده جایزه حقوق بشر این سازمان در سال 2009 میلادی برگزیده شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال اولم رو به صورت کلی ازتون میپرسم. شما وضعیت فعلی جنبش سبز ایران رو، اون چیزی که نام دادم بهش، به عنوان یک حرکت مدنی چطور میبینید؟ منظورم این هستش که به نظر شما این حرکت مؤلفه های یک جنبش ماندگار اجتماعی رو داره یا اساسا به نظرتون نداره؟
والا به نظر من وقایع 6 ماه اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده و یکی مسئله حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه و دوم خشونت پرهیزی این جنبش و به طور کلی فاز خشونت پرهیزی که ما امروزه در جامعه مدنی ایران میبینیم. حالا چرا من در مورد حقیقت جویی جامعه مدنی در درجه اول صحبت میکنم؟ به این دلیل که به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و میتونه گفته سیاست های غیر اخلاقی. و من فکر میکنم که واقعا این وجه جدید یک چیز بسیار جالبی است که نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه در این وجه خشونت پرهیزش و این خیلی امیدوار کننده است.
یعنی به نظرتون جنبشی هستش که مانا باشه و ادامه پیدا بکنه یا صرفا یک عکس‌العملی به انگیزش های بیرونی که میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه؟
نه، به نظر من جنبشی است که ماندگاره به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. ببینیم برای اولین بار بعد از شاید بتونیم بگیم 100 سال تاریخی که پر از فراز و نشیب بوده از دوره مشروطیت به این طرف، و ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌ها، گروه‌ها، احزاب سیاسی در این 100 ساله همیشه مسئله خشونت رو به صورت یک امر عمودی و از بالا به پایین مطرح کردن و همیشه تغییر خشونت یا بحث خشونت با تغییر قدرت و با تغییر قدرتمندان مطرح کردن. امروزه برای اولین بار من فکر میکنم که یک جنبشی در ایران داره به صورت مدنی به وجود میاد که داره یک سوالهای جدی در مورد مسئله خشونت سیاسی و مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی میکنه، و اینکه میخواد که این مسئله مشروعیت دادن به این خشونت و مورد سوال به صورت اخلاقی بده. از این نظر من فکر میکنم که جنبش اخیر نوعی اخلاق شهروندی و مدنی میان شهروندهای ایرانی ایجاد کرده که این بی سابقه است.
آقای جهانبگلو، آیا به نظر شما میشه از این حرکت مدنی اخیر مردم ایران به عنوان مرحله جدیدی از درک مدنی، شعور اجتماعی اسم برد، یا صرفاً اون رو واکنشی به انگیزش هایی که از طرف حاکمیت ایجاد شده دونست؟
ببینیم، واکنش همیشه بوده، ولی اینجا یک مسئله دیگه هست. فقط واکنش نیست، شما اینجا یک حس دلسوزی دارین، یک روح همبستگی دارید، اینجا شما یک نوع پرسش های جدید دارین که پرسش هایی است که داره در حقیقت با مسئله اخلاق در سیاست مواجه میشه و بحث وقاحت و دروغ پردازی رو داره مورد سوال قرار میده. چیزی که داره مورد سوال قرار میده تکنولوژی قدرت به طور کلی هستش، و بحث جدی که به نظر من از توش داره بیرون میاد، غیر از همون مسئله سرمایه اخلاقی که من گفتم، یه نوع حس مسئولیت در قبال آینده ایران هستش که اینو شما میبینید که فعالان جامعه مدنی اینو دارن با یک ایدئولوژی مسئله رو حل و فصل نمی کنن، بلکه دارن با روش‌های مدنی حل و فصل میکنن، که به نظر من این یک چیز کاملا جدیده و خیلی به نظر من امیدوار کننده.
آقای جهانبگلو، اگه موافق باشید یکمی بیشتر بپردازیم به مکانیزم و عملکرد این حرکت اجتماعی جنبش سبز به عنوان یک حرکت مدنی آری از خشونت، با توجه به اینکه شما در زمینه جنبش های آری از خشونت تحقیقات گسترده‌ای کردید. جنبش سبز رو تا چه اندازه شما نزدیک می‌بینید به حرکت‌هایی که پیش از این شاهدش بودیم یا قبل از ما شاهدش بودن، از جمله در شرق اروپا و هند؟ چقدر این مؤلفه‌های مشترک داره با حرکت‌هایی که قبلاً در نقاط دیگه جهان اتفاق افتاده؟
به نظر من مؤلفه‌های مشترک زیادی داره، و اتفاقاً من فکر می‌کنم که این حرفی که بسیاری از محافظه‌کاران ایران می‌زنن که حالا این ممکنه که از بیانیه‌های کاخ سفید در آمده باشه یا مثلا از فرض کنید پنتاگون، به نظر من این حرف غلطی است، به خاطر اینکه این یک نوع فلسفه است که شما در بسیاری از ادیان و در بسیاری از فرهنگ‌ها داشتین و در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف خودشو بروز داده و نشون داده. مثلا من فکر میکنم که نکات مشترکی بین جنبش کنونی که در ایران وجود داره و جنبش گاندیسی در هند هستش، و یا با جنبش مارتین لوتر کینگ در سالهای 1950 و 1960 در آمریکا، و حتی میشه گفتش که با جنبشی که در فیلیپین که اصلا خیلی فاصله داره از نظر فرهنگی از ایران وجود داشته. و دلیلش این است که شما وقتی که به طور کلی یک نوع تکنولوژی قدرت داشته باشین که بخواد زور و اختناق استفاده کنه، در مقابلش همیشه بعد از مدتی یک فرهنگ خشونت پرهیزی به وجود میاد که این فرهنگ، خب میشه گفتش که بعضی از عناصر تشکیل دهندش مثلا یکیش نافرمانی مدنیه، میتونه مسئله باشه که مثلا اتفاقی که در ایران بعد از انتخابات افتاد که شما تظاهرات سکوت دارید که هیچ گونه شعار ایدئولوژیک یا سیاسی هم داده نمیشه.
من هم سوالم همینه، به نظر شما با توجه به خشونتی که از طرف بازوهای اجرایی حکومت اعمال شد در مهار کردن تظاهر کنندگان، چطور این جنبش به سمت رادیکالیزه شدن و به سمت خشونت گرایی حرکت نکرده؟
دلیلش خیلی مشخصه، به خاطر اینکه ما الان در یک دوره پسا ایدئولوژیک در ایران هستیم که بسیاری از گروه‌ها و احزاب سیاسی و حتی شخصیت‌های سیاسی به دلیل اشتباهات گذشته و استفاده از گفتمان خشونت و مشروع دونستن خشونت سیاسی، فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی شدن. خیلی جالبه، به خاطر اینکه در حقیقت من فکر میکنم که به یک نوعی بقیه شخصیت‌های سیاسی و بسیار از گروه‌های سیاسی خودشون رو در آینه اخلاقی شهروندان ایرانی دارن امروز میبینن و سعی میکنن که توصیف کنن، و قهرمانان امروز ایران در حقیقت افرادی مثل ندا آقا سلطان و دیگران هستند و نه الزاماً افرادی که آدم‌های سیاسی هستند. می‌دونین
در ادامه صحبت شما در زمینه حضور تظاهرکنندگان و شهروندان در مرکز این جنبش می‌خواستم ازتون درباره مسئله رهبری بپرسم. رهبری در واقع منظورم این حرکت مدنی هست و انجام هماهنگی، چون اونطوری که ما می‌بینیم آقای موسوی یا آقای کروبی شاید به عنوان نامزدهای معترض بیشتر به حساب بیان تا کسایی که بخوان حرکات اجتماعی و مدنی رو سازماندهی بکنن و هماهنگی بکنن. شما به نظرتون این نکته مثبتی هستش که این جنبش تقریبا به طور خودجوش داره پیش میره از طریق رهبری خود مردم در فیسبوک و توییتر، یا اینکه بهتر بود که یک رهبر سیاسی مشخص داشت و بعد ادامه میداد به اعتراضش؟
ببینیم، من فکر میکنم که خودجوش بودنش یک امر بسیار مثبتی، ولی خب اگر میشد از تو این خودجوش بودنش ما هم در ایران میتونستیم یک افرادی مثل ماندلا و گاندی یا لوترکینگ در میامدن، خب طبیعتا رهبرهای معنوی و رهبرهای میشه گفتش اخلاقی خیلی مهمی میشدن و صداهای اخلاقی خیلی مهمی میشدن برای این جنبش. ولی این جنبش خب یه همطوری که خدمتون گفتم یک جنبش فرا ایدولوژیک و فرا کاریسماتیکه و این از این نظر خیلی جدید و نو هستش برای تاریخ سیاسی ایران. برای اینکه در تاریخچه سیاسی ایران ما همیشه جنبشایی که داشتیم جنبشایی بودن که لیدرها و رهبرهای کاریسماتیک داشتن، حالا به هر نوعی، چه به نوع دینیش چه به نوع غیر دینیش، ولی این بار شما با یک نمایندگانی برخورد میکنید که این نمایندگان بیشتر کسانی هستن که خشونت پرهیزن، آدمای معمولی هن، بسیار معصومن، مثلا مثل روح الامینی یا آقا سلطان، این در حقیقت کسانی که رهبر نیستن ولی در این واقعه قرار گرفتن و به نوعی از بین رفتن و قربانی اون شدن و همشون مثل این جوانی که در زندان بهش تجاوز کردن و بر من خیلی جالب بود که میگفتش که من حتی پیش پدر مادرم بر نمیگردم ولی میخوام که این حقیقت فاش بشه که این عمل با من انجام شده در زندان در کهریزک. این خیلی بر من جالب بود که این حس حقیقت جویی اینقدر قوی هستش که به نوعی میخواد که بسیار از تابوهای اجتماعی را بشکونه و یک نوع این که ما هم حس مسئولیت داریم به عنوان شهروند و مسئله اصلیمون مسئله جابجا کردن قدرتمندان و حاکمان نیستش، بلکه مسئله اصلیمون این نیست که این خشونتی که به صورت ساختاری در جامعه ایران بوده رو محکوم بکنیم.
و به عنوان سوال آخر آقای جهانبگلو میخواستم بپرسم که به نظر شما با تمام صحبتهایی که کردید در مورد جنبش سبز تا چه حد این حرکت مدنی ظرفیت جابجا کردن قدرت رو داره؟ آیا به نظر شما ثمر بخش خواهد بود در آینده در ایران یا نه؟
بله، به نظر من بسیار ثمر بخش خواهد بود اگه به صورت یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی در بیاد، اگه بتونه که ریشه بدونه در حقیقت در آگاهی اجتماعی و اگر بتونه همیشه این مسئله حقوق بشر رو در جلو چشمش قرار بده. این به نظر من بسیار امر مهمی هستش که میتونه همیشه یه همچی جنبش رو زنده نگه داره، برای اینکه به یک نوعی داره به ما قابلیت‌های شهروندی نسل جدید ایران رو آشکار میکنه و این قابلیت‌ها به نظر من میتونن همراه با تاریخ آینده ایران باشن، به شرطی که همیشه افقشون در حقیقت افق ایدئولوژیک نباشه بلکه افقی خشونت پرهیز باشه.